نویسندگی دوماهه از سوی نهاد ادبی بلخ آغاز گردید. مسئولان این نهاد مدعی هستند که عدم دسترسی به آموزش به زبان مادری در مکاتب بلخ برای جوانان پشتون از جمله عمده‌ترین مشکلات در زندگیشان بوده که حقوق دسترسی آموزش به زبان مادری آنان را سلب کرده و تعداد زیاد آنان به زبان مادریشان خواندن و نوشتن بلد نیستند. مجیب الرحمن حبیبزای از مزار شریف گزارش می‌دهد.
روند دو ماهه آموزش فن نویسندگی ادبیات پشتو برای ده ها جوان بلخی از سوی نهاد ادبی بلخ آغاز گردید. مسئولان این نهاد ادعا دارند که نبود اساتید مسلکی در مکاتب و نبود زمینه تحصیل به زبان مادری برای جوانان پشتون در بلخ از جمله مسائلی بوده که آنان را وادار به آغاز روند آموزش نویسندگی به زبان پشتو کردند. ذبیح الله احساس مسئول نهاد ادبی بلخ بر رادیو آزادی گفت که این برنامه آموزش نویسندگی ادبیات پشتو برای بیش از 40 تن به مدت دو ماه آغاز گردیده است. با گفته احساس که این جوانان بعد از سپری نمودن یک مدت آموزش فن نویسندگی به زبان پشتو آنان قادر خواهد شد که در بخش ادبیات پشتو آثار و نوشته های بجا بگذارند. وای در مورد به این روند گفت
هدف برگزاری رزه پختو ولیکو یک برنامه آموزشی برای نویسندگی در زبان پشتو برای دو ماه است. هدف اساسی ما این است که در زبان پشتو ما برای بعضی از عده جوانان کسی که در دوره شرکت میکنه راه را برای نویسندگی در زبان پشتو باز کنیم.
از سوی هم برای اینکه به تعداد زیاد از جوانان اقوام مختلف به زبان مادری زمینه تحصیل مساعد نیست، بنان این که آغاز این گونه آموزش های فنی چقدر در راستای تقویت نویسندگی برای افراد کمک می کند، یکی از اشتراکین همین روند آموزشی بر رادیو آزادی چنین گفت:
امروز ما شاهد ورکشاپی هستیم به خاطر تقویت زبان پشتو. خب تنها دولت بلخ نه، بلکه در سراسر افغانستان هم چه مشکل وجود داره، قسمی که بیشتر هم مسئول امی ورکشاپ اشاره کرد که بعض جایی است که مثلا به زبان مادری وجود تدریس نمیشه و اگر میشه هم بسیار محدود است، نیاز است که باید بیشتر کار شه و ما را به فعال نیک میگیریم.
قابل یادآوری است که این نخستین باری نیست که برای ده ها جوان در بخش ادبیات پشتو و نویسندگی به این زبان از سوی نهاد ادبی بلخ پروگرام آموزشی دو ماهه صورت میگیرد، بلکه دو سال قبل همین نهاد با همکاری مؤسسه فرهنگی آلمان در افغانستان کویتا بیش از 45 تن از نویسندگان را بعد از یک دوره آموزشی به جامعه تقدیم نمودند. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتگی رادیو آزادی رسید. نخست در جستجوی انصاف و با تعقیب آن حقیقت چیست؟
من نوایسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا بزنم ملد خوبتونم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف را اختصاص دادیم به مشکل کارگران در معدن مس عینک لوگر که از تأخیر در پرداخت معاشاتشان از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ شکایت دارند. حاجی اکبر نماینده این کارگران در تماس با برنامه در جستجوی انصاف گفت که این کارگران از چند ماه به این سو در معدن مس عینک از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به طور رزمزد به کار گماشته شدند تا آثار تاریخی در این معدن را دریافت و آن را به طور سالم از این معدن بیرون نمایند. بیشتر در این مورد از خود حاجی اکبر میشنیم که از چند ماه معاشات کارگران در این معدن از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به تأخیر افتاده است.
نام ما حاجی اکبر است، از ولایت لوگر رسوالی مدغال میشه اینا گپ بزنیم. رئیس کمیسیون میشه اینا هستم.
مشکل اساسی شما چی است؟
مشکل اساسی ما خو بیشتر ذات است، تقریبا با چین ام سی سی قرارداد کده افغانستان رئیس جمهور، مگر تا این وقت با مردم چه همین مزدورانم پیسې نه ده وزارت اطلاعات کلتور تقریبا 5 ماه تیر شده ایشا مایشا شما تا این رستنخانه داده همین مردم که اونیم صد رفر روز میکنه او مزدوری برش نمیرسه با وقت تقریبا چه که پس مزدور مزدوری نرسه چطور خواهد شد؟
ای از چی وقت ایجا کار میکنن این مزدور کارا و چند سال میشه؟ چقدر معاشش از این از طرف وزارت رسیده؟
وزارت معدن خو او کم پیسه داده یا که تقریبا دونی ماه مانده او وزارت اطلاعات کلتور 5 ماه تیر شده ششم ماه شروع است که اونیم صد رفر روزانی دیاده نتا اگه کس برو اگه غیر حاضر شو او تا چند روز کار میکنه او زیادش غیر حاضر است کار نسته اگه کمی بارش هم شوه نشوه یا گوز یا تقریبا دو ماه یا سه ماه موتر نبود مردم ده پای میرو ده میشه اینا چه ساعت سی و نیم ساعت منزل میکرد.
کدام بخش از این معدن شما کار میکنین و چقدر نفر از دایی بخش؟
وزارت اطلاعات کلتور یا اثرات میکشن سابقه که منده 2000 یا سه از دنیا پیش یا اثرات منده همینجا مثل خانه زیر زمین منده همی بسیار اثرات بوتارم کشیده میشه و غیر ذالک همی چیزا کشیده میشه بل نیبره در بازین.
چقدر نفر در مجموع کار میکنن در این وقت؟
تقریبا از ریش خوبرا معلومات ندانیم سی و نیم ساعت نفر زیاد سی ساعت سی و نیم ساعت نفر کار میکنن این اشتایش یا زیادهش در وزارت اطلاعات کلتور است او چیزی اشتایش در وزارت معدن است.
شما به خاطر از این مشکلتان در طول از 5 ماه با وزارت اطلاعات فرهنگ تماس گرفتین؟
سب بشه مزدور هم انده انجنر هم انده موتر هم انده ما هر جای دویدیم هیچ کس گوش نگرفت ای تو خونه است که ترگه گتی خورد است 300 نفر شش ماه کار میکنه انجنر هم موجود است موتروان هم موجود است کس پیسه نداره.
که چی گفتن بر از اونا وقتی که شما میگن که ما شما نرسیدیم مزدورکارا مشکل داره شما که با وزارت اطلاعات فرهنگ این موضوع رو مطرح میکنین مسئولین از اونا بر شما چی میگه؟
این میگه این خواده نیته ای تو خلاصه دارم نیته که من پیسه نمیتیم این میگه انشالله یه هفته نشد یه هفته دیگه نشد این خلاصه دارم نیته که مزدور بگویه که نمیتی خوب یا خوب کار نمیده و همین روز کار بند میشه.
خب در آخر خواست توقعیتان چی است؟ چی میخواین که باید چی اجراعات صورت بگیره و ما با کی با تماس شویم در قسمت حل مشکل شما؟
نو صدای ما را باید مقامات وزارت اطلاعات و کلتور و پیسه داده شوه او مزدور باید با وقتش که یک ما تیر شوه در آخری ما باید پیسه داده شوه مشکل مردم بسیار مشکل داره.
ما مشکل تأخیر در معاشات این کارگران را با مقامات وزارت اطلاعات فرهنگ در میان گذاشتیم. جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات فرهنگ در پاسخ با انتقاد نماینده کارگران مثل آینک چنین گفت:
فعلا حکومت در یک وضعیت است که بعضا اینمی تول خوردن معاشا و اینا صورت میگیره. اینمی جایی که من استاد هستم همراه شما گپ میزنم رادیو تلویزیون ملی است 5 ماه اضافه کاری از اینا مانده بود اولا برشان نشده. این کارگرایی که در معدن مثل آینک کار میکنن اینا باید کاوشای خود خلاص کنن و آثار باستانی رو پیدا کنن تا بعد از او با چینایا مثل استخراج کنن و طبیعی است که کارگرای روزمزد هستند. وزارت اطلاعات فرهنگ از خود کارگر نداره که استخدام کنه، معلومدار روزمزد میگیره و اساس یک قرارداد. اینا گفشون درست است، ادعایشون درست است که 5 ماه معاششون مانده، اما آن چیزی که ما بر شما اطمینان میتم این است که امروز با وزارت مالیات کل مسائل رفت و پیشنهاد و همه دیگه رفت و وزارت مالیه توافق کرد که در ظرف 2 الی 3 روز معاش از اینا رو اولا میکنه برشان تادیه میشه.
بله نورانی صاحب، این کارگرار شما به چگونه استخدام میکنین؟ شرایط استخدام از اینا چگونه است و در صورتی که معاشات از اینا 5 ماه برشان داده نمیشه فکر نمیکنین بالای اقتصاد زندگی فامیل از یاد تاثیرات میکنه؟
شما درست است، این واقعیت داره که تالخوردن معاش یک کارگر یا هر کسی که باشه برای فامیل از او کلانترین جگرخونی است. این را ما میپذیریم، ولی مسئله ای است که اینا معاشای خود به اساس اونم که گفتم قرارداد میگیرن و معاشای زیان نمیسوزن انشاءالله.
دلیل اساسی چی است که معاشات فعلا از رادیو تلویزیون ملی هم تال خورده، اضافه کاریشان و از این مردم هم تال خورده؟
ولی من فکر میکنم که یک مقدار پروسیجر پیچیده که وجود داره که مثلا اینال اولا باید انداخته شوه و بعد از او مثلا وزیر مربوطه امر بده، بعد از او باز یک کس بره در وزارت مالیه دفاع بکنه از او که یا واقعا مستحق هستن و چنین و چنان و یگپا که اونا را قانع بسازه. یک مقدار سختگیری هایی است که ما اگرچه آدم حکومتی هم هستم اما همین موضوع را که شما قبول میکنم که این یک نقطه کلان است متاسفانه در دولت ما.
خب در قسمت معدن مسینگ چی نوع آثار در این معدن وجود داره که کارگرها در او کار میکنن و چقدر کارگر استخدام شده؟
زمانی که از زیر خاک نبر آمده ما چی میفهمیم؟ انجینیرها کار میکنن، کارگرها مطابق نظر انجینیرها کار میکنن، اینال خاک پس میکنن، عکاسی میشه، کمره هایی است که زیر زمین یک مقدار شاید نشان بده و اینا احتمالاً مجسمه های بودا و بعض آثار تاریخی دیگه هم برای احتمالاً یک بخش از ابنی تاریخی چند هزار ساله که در زیر خاک شده او پیدا میشه دیگه فهمیده نمیتونه آدم. ولی حدس و گمان غالب به یقین ای است که در این منطقه بسیار آثار تاریخی است. اگر این حال ما کار اجازه بتیم برای چینایا و کارگرهایی که اونجا به مصر بکشن، احتمال داره که اونا غیر تکنیکی چون کار میکنن امی آثار سرمه ببینن، مثلا بولدوزرها رو بیارن خاک برداری کنن اینا. خب این کار علمی نیست، این کار رو باید متخصصین بکنن، انجینیرها بکنن، بسیار با احتیاط که اگه آثار تاریخی هست نشکنه، تلف نشه، از بین نره.
نورانی صاحب چی فکر میکنین؟ این با تاخیر افتادن معاشات و مشکلات اقتصادی از این کارگرا، این زمینه رو به وجود نخواهد آورد که تا این کارگرا با دلسوزی کار نکنن و بعضی از آثار به اثر عقده و مشکلات که دارن از بین بره؟
تل خوردن معاش سر روان هر کارگر تاثیر داره، اما ما میگم که برشان از طریق رادیوی خود اطمینان بتین که انشاءالله در ظرف 3 روز یه معضل حل میشه.
این بود موضوع امروز برنامه ما که در رابطه با مشکلات کارگران در معدن مس عینک برایتان تهیه کرده بودیم. امیدوار مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ طوری که اطمینان دادن تا 3 روز آینده عملا در قسمت پرداخت معاشات این کارگران اقدام نمایند. شما هم اگر با کدام مرجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، با ما در تماس شده و مشکلتان را مطرح کنید. شماره تلفن ما 0782-200-813. تکرار شماره 0782-200-813.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید حبیب‌زاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با عبدالشکور دادرس، عضو کمیته بررسی دوسیه ها و تعیین سرنوشت زندانیان توقیفگاه بگرام بحث و گفتگو میکنیم. تشکر که مهمان ما هستین آقای دادرس. اول میخوایم بپرسم که تا حالا چه تعداد از زندانیان افغان از توقیفگاه های خارجیان رها کردین؟
خوب تا جایی که با ما ارتباط داشتن و ما بررسی کردیم، صرف در مورد زندان بگرام ما در حدود 895 در حدود 895 و یا 900 جلد دوسیه را در کل بررسی کردیم. کمیته دهی دوسیه ها 48 دوسیه اکنون هم تحت بررسی قرار داره که بررسیش تکمیل است. در جمع 895 جلد دوسیه شامل هستند. از اون جمله ای که تصمیم اتخاذ شده و ارسال شده به مراجعشان و حتی تدویقم شده، در اون جمله 682 تن زندانی سرنوشتش طوری تعیین شده که نسبت نبودن دلایل الزام حالت تبریشان تایید و آنها رها شده و متباقی 158 تن که تقریبا دلایل الزام بودن و یا قرائن قوی بودن، به خاطر تحقیق و یا تعقیب عدلی به ادارات محترم زیرب دوسیه‌هایشان احاله شد.
او تعدادی که رها شدن به جرم چی بازداشت شده بودن؟
بله، اصلا خو شما میفهمین که تثبیت و عدم تثبیت جرم کار محکمه هستن. صرف سویزنی که متاسفانه از طرف خارجی ها با آنها حواله شده بودند که ما به این موافق نیستم، چرا ما سیستم عدلی و قضایی در افغانستان فعال داریم، اداره لویسان، والی، محاکم یا ارگان کشف، اونا ای حق نداره که در افغانستان تحقیق بکنه. آنها تحقیق کرده بودند خارجی ها و این تحقیقشان به ده ها ورق رسیده بودند که در اینجا و هم تحقیق کمپیوتری بودن و این معنی که گویا ریسرچ میکنه و به معنی استجواب و استنتاق نیست، زیرا در استجواب و استنتاق شهرتی کسی که سوال میکنه باید ثبت باشه و امضایش باشه و کسی که جواب میده امضا و شست و اگر داشته باشه کتابتشان باشه.
چنین چیزی نبوده؟
قطعا خوب نبود و اگر بودم بعضن که در ارگان های امنیتی رفته بودن، ارگان های کشفی ما هم متاسفانه که با نظر داشتی او تحقیقاتی که گویا توسط خارجی ها صورت گرفته، لابلایش از لابلایشان خلاصش کشیده بودن که با او هم موافق نیست نیستم. خب به هر صورت سویزن هایی که متوجه حالی از اونا بودن، خطرناکترین سویزن هایی که اگر او در یک شخص عادی متوجه از اون میشه، میگه قطعا رهایی از جواز نداره، صرف سویزن ها بودن در قالب ادعا و در قالب یک فرضیه و در قالب
مثلا چی سویزن ها؟
مثلا میگفتن قماندانی نیروهای مخالف مسئله دولت، وقتی که قماندان باشه، قماندان باید فعالیت های کده باشه، قماندان باید در محاذ جنگ باشه، قماندان باید مسلح باشه، قماندان باید از خود افرادی داشته باشه، قماندان باید جزوتامایی داشته باشه.
تشکر. هیچ چیز نبوده. شبه های بررسی شما از دوسیه امی زندانی ها چیگونه بوده؟
بله، ما بر طبق قوانین افغانستان که قوانین افغانستان او را در محتوای خود تسجیل کرده و در افغانستان حتی این قوانین ما متأثر از قوانین بین المللی هستند، میفهمین که حقوق اسلام در افغانستان تنها از حقوق اسلام نیست، بلکه ما از قوانین مدنی جهان، از سیستم حقوقی رومان و جرمنیک متأثر هستیم. با نظر داشت قوانین بین المللی قوانین ما واقعا اتکا داشته، با نظر داشت از او ما هر شخصی که در افغانستان گرفتار میشه و مورد استجواب قرار میگیر، اولین کاری که میکنیم برایشان سویزن اعلان میکنیم که شما به این جرم آمادین.
دوسیه امی تعداد از زندانی را چیگونه بررسی کردیم؟
ما فقط تمام میارهایی که قوانین افغانستان او را اینکاس داده، او را تی یک فهرستی که در حدود 16 فقره را تشکیل میدادن روی کاغذ آوردیم، بر مبنای از او را ملاک عمل خود و ملاک اجراعات خود قرار داده، بر مبنای از او اجراعات کردیم که خوشبختانه یک تعداد کاملا تبریه بودن، ما توانستیم حالت تبریهش پیدا کنیم و همچنان تعدادی که الزامیت بودن ما برای خاطر بار احتیاط اونا رو به چاروالی روان کردیم.
مقامات آمریکایی ابراز نگرانی کردند و گفتند که یک تعداد کثیر از این زندانیا بسیار خطرناک هستند. شما چی میگین در این مورد؟
خطرناک شما میفهمین، من میفهمم و هر کس باید درک بکنه که خطرناک یک ادعا است، یک فرضیه است. خطرناک باید دلایل موجود باشه و دلایل مادی موجود باشه، دلایل معنوی موجود باشه، عنصر قانونی موجود باشه. آنها نی با او سلاح گرفته، نی او را در محاض جنگ گرفته، نی او مزنون به کشتار کسی بودن و نی کسی بودن که از بیرون آماده بودن و نی کسی بودن که با بیرونی ها ارتباط داشتن. ما شش کتگوری را هیچ اعلان نکردیم.
پس چرا نیروهای خارجی افراد زندانی کردن؟
بله بله بله، اون سوال باید از اونا پرسان بکنید که شما با کدام صلاحیت.
شما نپرسیدین این موضوع از اونا؟
اونا ببینید صاحب، یک چیزی که شما از رسانه تقاضا داریم که ایره اینکاس بده، اونا صرف در مورد 88 تن اعتراض داشتن، در حالی که ما 88 تن اعلان نکشده. ما بریتان احصایه دادیم که در حدود 689 تن در مورد دیگرا چرا اعتراض نداشت، به این معنی که دیگرا به نزد از اونام تقصیری نداشتن دیگی. وقتی که تقصیری نداشت باید پرسان شود که خوب بر 88 تن که شما اعتراض دارین یک طرف میمانیم، متباقی را چرا گرفتار کردین؟
شما همی سوال پرسیدین از اونا؟
خب ما خو مستنطق از اونا نبودیم که از اونا پرسان کنیم و نی آنها پیش ما مزنون بودن.
ولی در مجالس شما بررسی میکنین دوستیارا؟
در مجالس که با هم شیشتیم، با هم صحبتهایی کردیم، تا وقتی که اونا دیگه با صحبتها متاسفانه که حاضر نمیشد و عدم حضورش و عدم حاضر شدنشون به مجالس معنای ازیر داشتن که بر طبق قوانین افغانستان دیگه قدرت جواب دادنه نداشتن.
تشکر. شما چند پیش موظف شدین تا موجودیت زندان‌ها را، زندان‌های خارجی را در قندهار و هلمند هم بررسی بکنین. بررسی‌هایتون چی را نشان داد و آیا سرنوشت از اون زندان‌هایی که در اونجا تثبیت شد؟
بله
چی
بله
شده فعلا؟
بله، ما با اساس حکم مقام ریاست جمهوری چندی قبل به ولایت قندهار و ولایت هلمند رفتیم که در جمع هیئت ما هم عضویت داشتم. ما توانستیم که در میدان هوایی قندهار بعد از 24 ساعت که اجازه برای ما داده نشدن که داخل شویم در اونجا،
کی
اجازه بله اجازه را نظامی های امریکایی ها دادن، گفت ما از بالای از مقامات بالای خود اجازه میگیریم که برای ما نهایت تاسف آور هستند، به خاطر از اینکه ما حکم رئیس جمهوری کشور را به دست داشته باشم به هیچ وجه برای ما قابل توجیه نیست که هیچ کس بتانه ما را در اجازه نده. خب به هر صورت اینکه بنابر هر ملاحظه ای بودن اونا این کار کردن و ما این امیر قبول کردیم و بعد از 24 ساعت رفتیم به میدان بین المللی هوایی قندهار، در اونجا تحت تصرف و تسلط نظامیان امریکایی و بریتانیایی زندانهایی بودن. ما تانستیم که در اونجا یک تعداد دوسیه هایی را ببینیم. که
چند زندان بود در اونجا؟
سه باب زندان بودن در قندهار.
چه تعداد از زندانی های افغان در اونجا در بند به سر می بردن؟
در زندانی که تحت تصرف و تسلط نظامیان ایالات متحده امریکا بودن بالفعل ما در اونجا کسی را ندیدیم، ولی اونا گفتن که 4 تن که ما یادداشت داشتیم با خود به اصطلاح راپور بود کمرای ما، گفت که ما او را 3 نفرش اعلا کردیم و 1 نفرش به بگرام انتقال دادیم که ما در مورد رهایش نه در مورد گرفتاری با اونا موافق هستیم و نه در مورد ازی که اونا تعیین سرنوشت بکنه. اگر بالفرض گرفتن باید به وقت و زمانش به نیروهای امنیتی افغانستان تسلیم می‌دادن.
یعنی موقفتون را گفتین بر اونا؟
کتبن گفتیم کتبن.
و در مورد هلمند؟
بله در هلمندم همچنان وقتی که ما رفتیم در اونجا هم با ما برخوردی خراب نبودن، بالفعل با ما وقتی که ما رسیدیم برای ما اجازه داده شدن و ما در اونجا داخل شدیم، زندانها را دیدیم. در یکی از زندانهایی که تحت تصرف نیروهای نظامی بریتانیایی بودن
چند زندان بود؟
سه باب زندان بود.
سه باب زندان در اونجا در قندهار و سه باب
بله بله.
و در قندهار تحت کنترل امریکایی ها بودن،
یکیش تحت کنترل امریکایی، یکیش تحت کنترل بریتانیا و یکیش تحت کنترل نیروهای ایساف بودن.
خب
در قندهار در هلمند 3 زندان بودن که یکیشان تحت کنترل بریتانیا و دو تایش تحت کنترل نظامی بریتانیایی بودن. در یک باب زندان ما 17 تن زندانی را دوسیه داشتن، 16ش دوسیه داشتن. متاسفانه و متاسفانه که یکیش که 31 ماه در زندان سپری کرده بودن نی دوسیه داشت و نی مورد تحقیق قرار گرفته بودن. ما تمام جمع بندی های خود بر طبق حکم مقام ریاست جمهوری برای از اونا ابلاغ کردیم، زندان ها را مسدود بودنشان اعلام کردیم، انتقال زندانی ها را به جانب افغانی برشان ابلاغ کردیم و برشان گفتیم که گرفتاری های شما، به خانه رفتن شما، تلاشی و تفتیش شما، رهایی و گرفتاری و سرنوشت تعیین سرنوشت طرف توسط خارجی ها به هیچ وجه بر طبق قوانین افغانستان اعتبار نداره، باطل است. ایره کتبن یاداشتا به نزدشان گذاشتیم.
سرنوشت زندان ها و زندانی هایی که در همین توقیفگاه ها بودن چی شده فعلا؟
از اون جمله بر حسب معلومات ما که 23 نفر میشه، 6 تن در قندهار و 17 تن در هلمند. از جمله 23 تن 19 تن به جانب افغانی تسلیم داده شده، ولی 4 تن که ما با مقامات محترم مسئول افغانستان تماس گرفتم 4 تن تا فعلا برای جانب افغانی تسلیم داده نشد.
در کجا در کدام زندان هستن اونا؟
اونا هم جمعا در زندانی قندهار و هلمند که از اون جمله ما با یادداشت‌های خود که مراجعه کردم 3 تنش مربوط زندانیای زندان قندهار بود و 1 تنش مربوط هلمند.
و در مورد مسدود شدن این زندان‌ها ابلاغیه را که به اونا داده بودین به اساس از او باید این زندان‌ها مسدود می‌شد، چرا بسته نشد؟
وقتی که اونا صلاحیت گرفتاری نداشته باشه، وقتی که اونا صلاحیت تحقیق نداشته باشه و صلاحیت نگاهداشت برای چی؟ اگر داشته باشن بر طبق قوانین افغانستان و قوانین جهان اعتبار نداره. اگر آنها به چنین عمل دست می‌زنه یقیناً که عکس‌العمل قوانین بین المللی باید متوجه حالشان باشه.
اما یکی از مقامات بریتانیایی گفته که بازداشت همی زندانیایی که دمی دو زندان بوده مربوط از اونها به اساس قوانین بین المللی بوده و او را رسمیت دادن. شما چی میگین در این مورد؟
ما به کنوانسیون های ژنوا مراجعه میکنیم. در اونجا کنوانسیون تاریخ 1949 است. در اونجا که ما دیدیم از خود تعریفی داره، این صلاحیت برای از اونا داده نشده که اونا تحت عنوان با کمک به مردم افغانستان بیایه و یا تحت عنوانی که با مخالفین خود مجادله داره، ولی او افغانا را بگیره و در زندان پرته، چونین توجیهی که اونا میته قانونیت نداره.
تشکر. مردم نگرانی دارن با شنیدن امی موضوعات که گویا تعداد زیادی از زندانیایی که تا حالا رها شدن خطرناک هستند، امی 689 نفر. چی ضمانت وجود داره که اینا به صفوف مخالفان دوباره نمی پیوندن و بر ضد دولت فعالیت نمی کنن؟
تا جایی که عکس العمل های مردم افغانستان ما شنیدیم نهایت خوش هستند. آنها گفتند که ولی کسانی خوش بودند که در آنجا تندور گرم بودند، زمین گرم بودند، آتش می سوختند، نه کسانی که آرام شیشته بودند و از بیرون سیل می کردند. آنها واقعا شاید نگرانی داشته باشه چون از دوسیه هم خبر نداره، از حال مردم افغانستان هم خبر نداره، ولی از محالاتی که گرفتاری ها شده ما آنها تلفن هایی کرده و گفته که نه اقاربشان بلکه دیگه مردم تلفن هایی کرده که شما عدالت تامین کردید. این کسانی بودند که با دولت فاصله می گرفتند، اینا کسانی بودند که بیگناه رفته بودند. همین حالت اگر ادامه پیدا کنه، فاصله ای که بین دولت و مردم افغانستان ایجاد شده او فاصله آهسته آهسته کم میشه. در مورد از این که اینا خطرناک است ما با هیچ کس موافق نیست.
اگر چنین است که اینا بیگناه هستند و ناحق در زندان ها افتیدن، پس چرا شما صدایتان بلند نمی کنین و به مراجع بین المللی صدایتان نمی کنین؟
شما یک سال میشه که ناظر و شاهد رسانه ها هستین که ما تا جایی که تانستم هم به رسانه های
داخلی، یکی از طریق رسانه هاست دادرس صاحب، یکی که رسمن کتبی می نویسن و شکایت نامه تانه به یک مرجع بین المللی می رسن.
با نظر داشتی صلاحیت های مفوضه ای که از طرف مقام ریاست جمهوری بر ما داده شده، در محدوده صلاحیت های خود مقامات خود را آگاه ساختم. با نظر داشتی صلاحیت های خود آژانس ها و رسانه های بین را و با ملی را خبر ساختم. ما فکر میکنم که ما امی قدر که میتانستم انجام دادم.
با وجود که شما این تلاش ها را انجام دادین، گرفتاری امی افغان ها هنوز هم از طرف نیروهای خارجی در نقاط مختلف جریان داره. چرا جلوش گرفته نمیشه؟
ما با شما موافق هستم. ما امی صحبت ها را برای مقامات خود عرض کردیم و ما شیشته بودم که حتی رئیس جمهور هدایت دادن که حکم صادر کردن فرمان 139 هستن که گرفتاری ها توقیع نظارت تحقیق به خانه ها داخل شدن به صورت قطع منیست. ما از نیروهای امنیتی خود تقاضا داریم که برای کسی موقع نته که از صلاحیت های از اونا را برای خود انحصار بکنه.
تشکر. به عنوان سوال آخر، تعهدتان به او زندانیانی که بناحق در زندان های خارجی ها بسر میبرن و همچنان ای که چقدر شما متعهد هستین که عادلانه برخورد میکنین با قضایای اونا چی هست؟
ما از اونا پیامی ما برای از اونا هستن که اونا برخورد دولت دیدن. ما من حیثی کسی که از طرف دولت گماریده شده بودم، اونا دیدن که ما تانستیم که گنادار و بیگناه را از هم تفکیک کنیم. از اونا ما تقاضا دارم که برای دیگرای هم که برای کسانی که در صف مخالف استاد هستن خانه های خود در نته و به خانه خود آتش نزنه. از اونا تقاضا دارم که وساطت بکنه و با آنها مراجعه بکنه که دولت تانستن که در یک سال با یک کمیته که تعیین شده بودن سرنوشت صدها تن تعیین کردن. پس در اینجا عدالت وجود داره. آنهایی که مخالف دولت استاد هستن با آنها مراجعه بکنه و می حقایق برشان بگویه که آنها در تصامیم خود عدالت تامین میکنه.
بسیار تشکر. مهمان این برنامه حقیقت چیست؟ عبدالشکور دادرس، عضو کمیته بررسی دوسیه ها و تعیین سرنوشت زندانیان در توقیفگاه بگرام با ما بودن.